دیدبانی علمی بیماری کووید 19 شماره سوم، تاثیر بیماری کووید 19 بر سیستم عصبی. نویسندگان: دکتر امیر شجاعی، دکتر محمد رضا رؤوفی، دکتر سید جواد میرنجفی زاده. گروه فیزیولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس. من ملیکا توکلی از اینکه در این اپیزود با ما همراه هستین سپاسگزارم. کرونا ویروس ها که اولین بار در دهه 1930 کشف شدند، ویروس های بزرگ و آرناداری هستند که با طول ژنومی 26 تا 32 هزار باز بزرگترین اندازه ژنوم را در میان ویروس های شناخته شده دارند. این ویروس های کروی شکل به طور متوسط قطری حدود 100 نانومتر داشته و حاوی تیغه های بلند از گلیگوپروتئین های غشای ویروسی روی سطح خود هستند که با میکروسکوپ الکترونی به شکل تاج مشاهده می شود. از این رو به آنها کرونا ویروس یا ویروس تاجدار گفته می شود. کرونا ویروس ها معمولاً باعث بیماری های گوارشی و تنفسی در حیوان و انسان می شوند. اکثر کرونا ویروس های انسانی بیماری های تنفسی خفیفی را ایجاد می کنند. اما گسترش جهانی کرونا ویروس سندروم تنفسی حاد یا سارس و کرونا ویروس سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای یا مرس از مرگبار بودن کرونا ویروس های انسانی خبر داد و توجه جهانیان را به خود معطوف کرد. در حالی که مرس هنوز از جهان حذف نشده بود، یک کرونا ویروس به شدت بیماریزای دیگر به نام سارس کوفتو در دسامبر سال 2019 در ووهان چین شناسایی شد. این کرونا ویروس جدید باعث یک پنومونی حاد به نام کووید 19 در چین شد و به سرعت در سراسر جهان منتشر گردید. اکثر کرونا ویروس ها ساختار ویروسی و مسیر عفونت‌زایی مشابهی دارند. بنابراین مکانیسم های عفونی که قبلا برای کرونا ویروس ها یافت شده است ممکن است در مورد سارس کوفتو نیز صدق کند. شواهد زیادی نشان می‌دهد که تمایل به آلودگی سیستم عصبی یک ویژگی مشترک بین کرونا ویروس هاست. شواهدی مبنی بر عفونت این سیستم به وسیله ویروس سارس کوفتو وجود دارد. بنابراین بررسی این موضوع که آیا سارس کوفتو می‌تواند به سیستم عصبی مرکزی دسترسی پیدا کرده و با ایجاد عفونت و آسیب عصبی منجر به تشدید دیسترس حاد تنفسی شود بسیار مهم است. در واقع آسیب کرونا ویروس ها همیشه به سیستم تنفسی محدود نمی شود و ممکن است به سیستم عصبی مرکزی نیز هجوم برده و باعث ایجاد بیماری های نورولوژیک شوند. اخیراً گزارش شده است که علاوه بر علائم تنفسی و سیستمیک، حدود 34.4% از بیماران با کووید 19 علائم نورولوژیک را هم نشان می دهند. از جمله این علائم می توان به سردرد، اختلال در هوشیاری، سرگیجه، آتاکسی، تشنج، کاهش حس‌های چشایی و بویایی، گزگز اندام‌ها و اختلالات عروق مغزی اشاره کرد. شدت این علائم متناسب با شدت بیماری متفاوت است. به علاوه، گزارش‌های کالبد شکافی نشانه‌هایی از ادم و تخریب نسبی بافت مغز را در این بیماران نشان داده است. در حال حاضر، با توجه به شیوع پاندمی که این ویروس، ضروری به نظر می رسد که کلینیسیان ها در مورد اثرات این ویروس روی سیستم عصبی و سهم احتمالی آسیب بافت های عصبی در شیوع و مرگ و میر ناشی از کووید 19 آگاهی پیدا کنند. یک سوال مهم این است که چگونه ویروس ها وارد سیستم عصبی مرکزی می شوند؟ راه مختلفی برای ورود ویروس به داخل بافت مغز پیشنهاد شده. به عنوان مهمترین و محتمل ترین این راه‌ها میشه به این موارد اشاره کرد. گیرنده ACE2 ویروس سارس کوفتو برای ورود به داخل سلول از گیرنده آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 که با نام ACE2 شناخته میشود استفاده میکند. گزارش شده است که در بافت مغز این گیرنده بر روی سلول‌های گلیال و نورون‌ها بیان میشود. همین امر این سلول ها را به یک هدف بالقوه برای ویروس کووید 19 تبدیل می کند. گیرنده ACE2 در مغز به طور اختصاصی در ساقه مغز و در نواحی مسئول تنظیم عملکرد قلبی عروقی بیان می شود. البته بیان گیرنده ایستو در بافت مغز کمتر از بافت‌های محیطی که به سرعت توسط ویروس آلوده می‌شوند، مانند بافت ریه است. به نظر می‌رسد که وجود گیرنده ایستو به تنهایی برای اینکه سلول‌های عصبی دچار عفونت ناشی از ویروس سارس کوف 2 شوند، کافی نباشد. مسیر بویایی مطالعات آزمایشگاهی با استفاده از موشک تراریخته که فاقد گیرنده ایستو بودند نشان داده است که ویروس‌های کرونا وقتی به صورت داخل بینی به حیوان داده شوند احتمالاً می‌توانند از طریق اعصاب بویایی وارد مغز شده و پس از آن به سرعت در نواحی خاصی از مغز به ویژه در ساقه مغز منتشر شوند. سازماندهی آناتومیک ویژه عصب بویایی و پیاز بویایی در حفره بینی و پیشانی مسیری را بین اپیتلیوم بویایی و سیستم اعصاب مرکزی ایجاد می‌کند که از طریق آن ویروس می‌تواند وارد ساقه مغز شود. وجود ویروس در ساقه مغز می‌تواند باعث آسیب نورون‌های مربوط به تنظیم تنفس و فعالیت قلبی و عروقی شده و بنابراین سبب آسیب عملکرد تهویه‌ای ریه‌ها شود. مشاهدات بالینی مبنی بر از بین رفتن حس بویایی در مراحل اولیه ابتلا به ویروس حمایت کننده این فرضیه است که مسیر بینی می تواند در ورود ویروس به بافتا از جمله مغز نقش داشته باشد. مسیر سیناپسی اعصاب محیطی شواهد روزافزونی وجود دارد که نشان می دهد کرونا ویروس ها ممکن است در ابتدا به پایانه های عصبی محیطی حمله کرده و از طریق ارتباط سیناپسی به سیستم عصبی مرکزی دسترسی پیدا کنند. این نوع انتقال برای بعضی از کرونا ویروس ها و ویروس آنفولانزای مرغی به خوبی ثابت شده است. با این حال شواهد محکمی برای انتقال نوع سارس کوف 2 از این مسیر به دست نیامده است. مسیر خونی یا لنفی هرچند شواهد اندکی وجود دارد که ویروس های کرونا به ویژه نوع سارس کوف 2 از طریق گردش خون به سیستم عصبی حمله کنند، اما احتمال انتقال ویروس از طریق مسیر خونی یا لنفی بسیار کم به نظر می رسد. به ویژه در مراحل اولیه عفونت که تقریباً هیچ ذره ویروسی در سلول‌های غیر نورونی مانند سلول‌های جدار عروق و مویرک‌های مغزی در بافت مغز شناسایی نشده است. به هر حال مطالعات بیشتری در این زمینه لازم است. طوفان سایتوکاینی به دنبال ایجاد عفونت ویروسی و افزایش بیش از حد سایتوکاین ها ممکن است سد خونی مغزی تخریب شده و مسیر ورود ویروس به داخل سیستم عصبی مرکزی فراهم شود. آلودگی بافت مغز توسط سارس کوف 2 باعث فعال شدن دسته ای از سلول های مغزی به نام آستروگلیاها و میکروگلیاها می شود. این سلول ها به دنبال ایجاد هر نوع عفونتی در مغز فعال می شوند تا از بافت مغز در مقابل آسیب حفاظت کنند. اما حضور عامل عفونی در نهایت موجب تسریع فرایند التهاب عصبی و اختلال شدید در هوموستاز مغز و مرگ نورونی می شود. مشاهده شده است که حتی در بیمارانی که بر آسیب های تنفسی ناشی از کووید 19 غلبه کردند، فرایند های التهابی عصبی موجب آسیب عملکرد مغز و منجر به شروع و گسترش اختلالات شناختی همراه با تغییرات رفتاری شده است. هذیان و نقایص شناختی و ناهنجاری‌های رفتاری به طور واضح در شرایطی به وجود میاد که در آن التهاب سیستمیک همراه با کمبود اکسیژن طولانی مدت موجب ایجاد التهاب ماندگار و کنترل نشده در بافت عصبی گردد. التهاب عصبی به نوبه خود مسئول آسیب به هیپوکامپ و نواحی قشری مربوط به عملکرد شناختی و تغییرات رفتاری است. افراد مسنی که از پنومونی بهبود یافتند، اغلب خزیان و نقص در توجه و حافظه نشان می‌دهند که این نشانه ها برای مدت نسبتاً طولانی باقی مانده و نیاز به درمان دارند. زمانی که ویروس در بافت ریه تکثیر می شود باعث التهاب بین بافتی و حبابچه‌ای و بروز ادم می شود. این عوامل منجر به اختلال در تبادلات گازهای تنفسی در حبابچه‌ها شده و در نتیجه هایپوکسی در همه جای بدن از جمله در سیستم عصبی ایجاد می شود. کمبود اکسیژن متابولیسم بی‌حوازی در میتوکندری سلول‌های مغزی را بالا می‌برد که خود منجر به تجمع اسید شده و به دنبال آن می‌تواند باعث گشادی عروق مغزی، تورم سلول‌های مغزی، ادم بین بافتی، انسداد جریان خون مغزی و حتی ایجاد سردرد به علت احتقان و ایسکمی شود. اگر هایپوکسی ادامه یابد، ادم مغزی و اختلال گردش خون مغز به سرعت بدتر می شود. با افزایش فشار داخل مغزی، عملکرد مغز به تدریج تغییر پیدا می کند که باعث بروز گیجی شده و حتی می تواند فرد را به کما ببرد. به علاوه در بیمارانی که در آنها خطر بیماری‌های عروق مغزی زیاد باشد، هایپوکسی ممکن است باعث بروز بیماری‌هایی در ارتباط با این عروق مانند سکته ایسکمی حاد شود. بنابراین هایپوکسی شدید بیماران با کووید 19 می‌تواند باعث آسیب سیستم عصبی گردد. در حالت طبیعی، وجود سد خونی مغزی و نفوذپذیری کم عروق خونی آن باعث حفاظت بافت مغز در مقابل عوامل خارجی می شود و سدی مؤثر در برابر تهاجم ویروس ایجاد می کند. اما در مقابل، اگر ویروس از هر طریقی به درون سیستم اعصاب مرکزی راه یابد، برداشت و هضم آن بسیار سخت خواهد بود. بنابراین، عفونت احتمالی سیستم عصبی در بیماران مبتلا به کووید 19 ممکن است حتی پس از بهبود بیمار تا مدت‌ها باقی بماند و اثراتی طولانی مدت‌تر از آنچه تصور می‌شود بر جای بگذارد. با توجه به اینکه محتمل ترین مسیر ورود ویروس به سیستم عصبی از طریق اپیتلیوم بینی است، استفاده از ماسک قطعاً برای محافظت در برابر ورود ویروس به سیستم عصبی مرکزی اقدام مؤثری خواهد بود. از طرف دیگر، با در نظر گرفتن پتانسیل تهاجمی بالای ویروس سارس کوفتو، باید در کنار تحقیق برای دستیابی به داروهای مؤثر در درمان این بیماری، برای یافتن داروهای ضد ویروسی مؤثری که بتوانند از سد خونی مغزی عبور کنند نیز تلاش شود. ارزیابی اثرات طولانی مدت بیماری کووید 19 بر فعالیت‌های سیستم عصبی و به ویژه رفتارهای شناختی از نیازهای مهم تحقیقاتی در آینده خواهد بود. بر این اساس، توصیه می‌شود آموزش به پزشکان و متخصصینی که در ارتباط با درمان بیماران کرونایی هستند، برای شناخت علائم مغزی بیماری و مشخص نمودن پروتکل‌های درمانی و نگهدارنده برای مقابله با تظاهرات مغزی ابتلا به ویروس کرونا در شدت‌های خفیف و متوسط و شدید مورد توجه قرار گیرد. تا اپیزود بعدی، سلامت و پایدار باشید.